بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. سردیب روح بزرگوار بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام رضوان الله علیه و همه شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. خدای متعال را شکر می کنم که در این روزهای پایانی عمر توفیق عتب بوسی حضرت سامر الحجج صلوات الله علیه و علی آبائه الطیبین و ابنای المعصومین بار دیگر نصیبم شد و به برکت تشرف آستان ملک پاسبان ایشون موفق شدم در این محفل نورانی در خدمت بهترین سربازان، خدمتگزاران نظام اسلامی و وفاداران به امام و رهبری حضور پیدا کنند و در درجه اول از زحمات و پایمردی های این بزرگواران و پیش کسبتانشون و دست پروردگانشون به سهم خودم تشکر کنم و از خدای متعال دوام توفیقاتشون و اجر و پاداشی در کرم خودش براشون تقاضا کنم. ضمناً چند دقیقه که مزاحم اوقات هستم، به نظرم میرسه چیزی که اگر مورد بحث و گفتگو قرار بگیره اولا ضرری برای شنوندگان فکر میکنم نداشته باشه، احتمالم میدم که مورد رضایت وجود مقدس ولی عصر فرمان و فدا قرار از خدای متعال درخواست میکنیم چیزی به همه ما الهام بفرماید که موجب رضای خاطر او، موجب رضای خاطر وجود مقدس منی از فرمان و فدا و جانشین شایستشون مقام معظم رهبری باشد و ما هم به برکت رضایت اونها به سعادت دنیا و آخرت نائل بشیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله و رسوله یؤتکم کفلین من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. برای این کسان مسیر سعادت خودش را بپیمایه، در درجه اول احتیاج داره به سلسله شناخت‌های پایه‌ای ریشه‌ای که اونها را از راهایی که خدای متعال در اختیارش قرار داده در درجه اول عقل و در درجه دوم وحی انبیا که مکمل و متمم معرفت های انسانی هستند، اونها رو بیاموزه و یاد بگیره، بفهمه که این حقایقی هست. بعد از حصول این معرفت نوبت میرسه به این که یک عکس عمل اختیاری نسبت به این معرفتی که خدای متعال بهش داده نشون میده. آیا به لوازم این معرفت ملتزم هست؟ بنا داره به اینا ملتزم باشه و عمل کنن یا نه؟ چون خدای متعال به آدمیزاد این قدرت و توان انتخاب و اختیار رو داده که حتی با اینکه میدونه یک چیزی به ضررش هست باز هم بتونه انجام بده، انتخاب کنه. کسانی که مبتلا به دخانیات هستن، به مخدرات، به مسکرات و امثال اینا، و این روزها مبتلا معتاد به اینترنت هستن، اینا با اینکه میدونن ضررهای زیادی هم داره به دیگران هم توصیه میکنن شما این کار نکنید، اما خودشون عمل میکنن. نمونه های زیاد دیدیم، شاید خودمون رو عمل کردیم، بنده که عمل کردم. اینجور نیست که آدم به هرچی را دانست حتما به لوازمش منتظم باشه و عمل بکنه. اولین عکس العمل اینه که آدم در مقابلش مخالفت نکنه، موضع نگیر. این دیگه اولین قدم است که در مقابل دعوت عقل و علمیا از انسان توقع میگیره. خب کسانی، حالا من بحث رو کوتاه میکنم، مقدمه خیلی طولانی نمیخوام شما رو خسته کنم با این صدای آزاردهنده و خواب‌آور خوده. وقتی پیغمبر اکرم که کاملترین انبیا بودند و کاملترین ادیان را برای بشر آوردند تا سعادت دنیا و آخرت را برای همه انسان‌ها تا روز قیامت تأمین کنن، مردم در مقابل این بزرگوار عکس العمل های مختلفی نشون. خب اونایی که مخالفت کردن، عناد ورزیدن، اذیت کردن پیغمبر را، اونا را هیچ، بالاخره موندن این کسانی گفتن اینها اهل ایمانن، شناخته شدن به الذین آمنو در مقابل الذین هادو، النصارا، المجوس، و در مقابل مشرکین و بت‌پرستان یک گروهی هم به نام الذین آمنو شناخته شد. اونایی که با پیغمبر مخالفتی نمی کردن به ایشون کما بیش احترام می گذاشتن، در مجالس مؤمنین شرکت می کردن، در نمازها شرکت می کردن، اینا شدن الذین آمن. خیلی هاشون هم اومدن گفتن که انا آمنا، قالت الاعراب آمنا. خدای متعال به بعضی هاشون، خیلی می فهمد قل لن تؤمن، این ادعای ایمانتون ادعای به جایی نیست، اگه میخواد حرف حسابی بزنید اقلا بگید اصلا، یعنی ما تسلیم هستیم، مخالفتی نداریم،
با شما این. اما آمنا این ادعای بزرگیه. آمنا آدم باید دلش یه چیزی را باور کنه، اونچنان باور کنه که در عملش ظهور پیدا کنه. این ایمان واقعی است. اگر به زبان بگه من یه چیزی را قبول دارم ولی در عمل نشون نداره، این ایمان واقعی نیست. قرآن در این آیه که تلاوت شد الذین آمنو را مخاطب قرار میده. بعد از تشکیل جامعه اسلامی طرفداران پیغمبر منحاز شدند، شناخته شدند در مقابل یهود، نصارا، مشرکین. جامعه به نام جامعه الذین آمنو داشت. قرآن از این به بعد دیگه خطابهاش رو به اینا مخاطب قرار میده. یا ای الذین آمنو کتب علیکم الصیام، روزه بگیرید. این مخاطبش یهود و نصارا نیست. اونایی یعنی که گفتن ما پیغمبر رو قبول داریم. در این آیه میگه یا ای الذین آمنو، خطاب مسلمان هاست، جامعه ایمانی. کار به یهود و نصارا اینا نداری. یا الذین آمنو، آمنو. ما یه اصطلاح طلبات داریم میگیم تحصیل حاصل محاله. مثلا به مردها بگن مرد باشین، خب مرد هستن دیگه. به خانوم ها بگن زن باشی، فرض این زن هستن. این دیگه یا ای الذین آمنو، این کسانی که اهل ایمان هستی ایمان داشته باشی. شما خودت گفتی اهل این. این پیداست که اون الذین آمنو با این آمنو یه تومنی دو عباسی فرق نرخش تفاوت. ما الذین آمنو یه عنوان ظاهریست برای این جامعه در مقابل الذین هادو، النصارا، السابعین، المشرکی. یه جامعه یه مثل الذین آمنو هست، این اسم شده برای این جامعه. همین هستن که گفتن آمنا، با پیغمبر قبول. اما اونی که خدا انتظار داره صرف این نیست. پیغمبر رو فقط برای این نفرستاد که بگه من پیغمبرم. اونا گفتن خیلی خوب، قبول میدیم. اشهد ان محمد رسول الله. اگه مسئله این بود خیلی ساده بود، کاری نداشت. یه شهادت این گفتن که معونه این نداشت، هم اهل بهشت میشون. خدا پیغمبر فقط برای این نفرستاد که مردم بگن ما قبولت داریم. فرستاد که راه رو بهشون نشون بده، بگه من از طرف خدا این پیام را براتون آوردم، باید اینجور رفتار کنید تا به سعادت برسید. کسانی که گفتند ما قبول داریم، اگر راست بگن، اگر بازیشون نیاد، اگر تظاهر نداشته باشن، در عمل همون کارو میکنن. فرض کنید آدمی رفته پیش پزشکی، گفته آقا مثلا دستگاه گوارش هم خوب کار نمیکنه، یا قلبم ضعیفه، یا اعصابم ضعیفه. آقای پزشک دست به دامنید، من شما را قبول دارم، شما پزشک حاذقی هستید، هر چی بگید عمل میکنم. پزشکم نسخه اینو میسه، میگه میرن عمل، نسخه رو میذاره تو جیبش و میره دنبال کار. انگار نه انگار که پزشکی بود و دکتری. این به شوخی شبیه تره. اگه دکتر رفتی برای اینه که نسخهش عمل کنی، بگم من قبول دارم آقای دکتر، مخلص شما هم هستم. مخلص من نسخن دادم رو اول تو خودت خوب بشی، به من ربطی نداری، نتیجه شاهد خودت میشی. حالا فعلا حالا فکرش بکنم باید ببینم که چه باید. پس ایمان نداری. چند تا چیز رو خدا سفارش میکنه به مؤمنین، به جامعه ایمانی، یعنی اونایی که به این عنوان شناخته میشه. آمنو بالله و رسوله. فقط ایمان به الله تنها نیست، آمنو بالله و رسوله. دو تا ایمان از شما میخوام، یکی خدا را واقعا باور کنید، یکی پیغمبری این پیغمبر را باور کنید. شهادتین گفتید، گفتید قبول دارین، اما ته دلتون درست باور نکنید. خدا به پیغمبرش میگه برو به مؤمنین بگو یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله و رسوله، برای اینکه تشویق بشن به اینکه این کار را انجام بدن، جدی بگیرن. به شعار نیست، ایمان داریم ما به تو، ایمان بیار نتیجه شود براتون به آید بشه. آمنو بالله و رسوله، اگه ایمان واقعی داشته باشید این آثار برش مترتب میشه. اول یعطکم کفلین من رحمته، دو بهره رحمت خدا به شما خواهد داد. حالا این دو بهره یعنی چی؟ مفسرین بحث هایی کردن و اینا، ما حالا بحث طلبی نمیخوایم اینجا بکنیم. یه احتمالش اینه که رحمت مضاعف مال اینه که متعلق ایمان دو چیز بود، ایمان بالله و بر رسول. ایمان بالله یه رحمت رو اقتضا میکنه، ایمان به رسول یه رحمت مظهر. یه بچه و جوه دیگری هم گفته. خب شما که خدا رو قبول دارید، من طالب رحمت خدا هستید در دنیا و آخرت. اگر راست میگید طالب رحمت خدا، راهش اینه، باید باور کنید که خدا خداست، یه شعار نیست. پیغمبرم فرستاده خداست، دستوراتی آورده که شما باید عمل کنی. اگه این دوتا را قبول کردین، عمل کردین، خدا رحمت مضاعف به شما خواهد داد. خب حالا رحمت مضاعف چجوره؟ این اثر عینی خیلی نداره که اونایی که رسول مؤمن هستند با دیگران زندگیشون حتما در اثر ایمان چطور میشه. مثلا این همون اندازه است که اینایی که ایمان دارن میدونن که خدا نمیخواد فریب بده مردم. وقتی دستوری میده، وعده میده، حتما وعدش عمل میکنه. ولی هنوز مبهمه که این رحمتی که خدا میده به ما چیه. یعطکم کفلین من رحمته، یه اثر دیگری که عینی تر هست، خیلی هم بهش احتیاج دارید، اونا میتونید بیازمایید. اگه شما اون ایمان واقعی داشتید، خدا اون رحمت رو به شما میده، دنبالش این اثر ظاهر میشه، میتونید اینو تجربه کنید. اگر دیدید این اثر مترتب میشه، معلوم میشه ایمانتون درست بوده، خدا هم رحمت رو به شما داده، این اثر ظاهر میشه. اگر نشد شک کنید در کار خودتون، شاید هنوز ایمان واقعی ندارید. اون چیه؟ یجعل لکم نورن تمشون به. این از اون مفاهیمی است در قرآن که مکرر ذکر شده به صورت‌های مختلف، اما روشن فکر معابا اینا زورش رو میاد قبول کن، این تعارفه. اما من کان میتن فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها. خدای سؤالی را مطرح میکنه، میگه یک کسی که مرده بود یعنی آثار حیاتی، رشدی، فهمی، درکی، دارندگی، پویشی درش نبود، میت. با این مرده را زنده کردیم، مثل میزنیم، میگه اگه یه همچه کاری کردیم ما زندگی کردیم یا اثری داشت. جعلنا له نورا یمشی به فی الناس، زندش کردیم، اثر این زندگی که ما بهش دادیم، او زنده، همه زنده، حیوانات هم زنده، این حیات غیر از اون حیات هست، این حیات منشأ این اثر میشه. جعلنا له نورا یمشی به الناس، خدا یه نوری بهش میده که راهش رو تو جامعه پیدا میکنه. آدم وقتی تاریکی میخواد بره، شب تاریکی، جای چراغی نیست، ماهی هم در آسمان نیست، بیابان تاریکی، هیچ نمیدونه کدوم طرف حرک کنه، راست، چپ، پیش، پس، متحیره، نمیدونه چه کار کنه، چه بسا هر طرف هم اقدام بکنه توی چاله میفتی، بدبختر میشه. اگه یک نوری پیدا شد، چراغی پیدا شد، شمع که راه را پیدا کرد، فهمید از کدوم طرف باید بری، اگه پیچ و خمهایی داره اون پیچ و خمها رو شناخت، اگه پستی و بلندی هایی داره اونا رو یاد گرفت، فهمید کجا باید با سرعت رفت، کجا باید آرام رفت، کجا باید پیچی دست راست، کجا باید رفت پیچی دست چپ. میگه ما بعضی از آدم ها هستن که این معامله رو باشون کردیم، اینا مرده بودن، ما زندهشون کردیم، اثر این زندگی این شد که یک نوری بهشون دادیم، با این نورشون میفهمن کجا باید بره، چگونه بره، سریع، کن، مستقیم، بپیچن، راز، چپ، میدونن چه کنه. جعلنا له نورن یمشی بهی فی الناس، این جزئیات شد دقت بفرمایید، نوری براش قرار دادیم که به وسیله این نور در میان مردم راه بره، نوری نیست که تو بیابان راهشو پیدا کنه، این نور راهیست که باید در میان جامعه پیدا بشه. در میان جامعه ابهام ها زیاده، هر قدم آدم برمیداره مواجه میشه با یه مشکلی، با یه سوالی، نمیدونه چیکار کنه. بعضی آدم ها هستن که ما خدای متعال میفرمایم یه نوری بهشون دادیم که در میان مردم میدونن چگونه باید راه برن. یمشی بهی فی الناس، یه همچه کسی را شما با یک کسی که در ظلمت ها گیر کرده و نمیتونه از این تاریکی ها در بیاد یک جور میبینی. سوالی خدا مطرح، اول من کان میتن فأحییناه و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها. این دوتا یه جوره، جوابش روشنه دیگه. اون چرا عاقلی میفهمه که اینا یه جور نیستن، خیلی فرق. فرقی که بین موت و حیات هست، میتن فاحیینا. اونایی که در ظلمت هست اینا در حال مرگ هست، یا مردن یا در شرف مرگ. اینا نمیدونن چه جور باید مشق کنن، چه کار بکنن، با مشکلات چگونه دست و پنجه نرم. فقط خدا هست میتونه نوری برای بندش قرار بده که با اون نور ببینه چه کار باید بکنه. اون آیه این سؤال رو مطرح کرده، در این آیه میگه اگر میخواد اینجور برای شما قرار بدم، اگه دنبال این هستید که چنین نوری خدا به شما بده، شرطش اینه: آمنو بالله و رسوله، ایمان واقعی بیارید به پیغمبر و به خدا، خدا رو کاره بدونید، تشریفات نباشه، به امید خدا. گاهی الفاظی توی یک جامعه این جز فرهنگشون میشه. ما داشتیم توی فامیلامون و دوستانمون اینا، بعضی ها مارکسیس بوده، اصلا خدا را قبول نداشت، اما وقتی میخواستن از هم جدا بشن میگفتن خدا حافظ. تو که خدا قبول نداری، خدا حافظ یعنی چی؟ تعارفه دیگه. من یادم از اول بچگی که یادم میاد، پدر مادرم خدا میامرزدشون، میگفت از خواب که میخوای بلند شد تو رخت خواب، میگو به امید خدا. ما هم یاد گرفتم نمید خدایا به امیدت، درست هم نمیفهمید حالا خدایا به امید تو یعنی چی، ما خدا یاد گرفتم. این خیلی خوبه، خدا اونا رو رحمت کنه، این کلمه رو به دهن ما گذاشتن، بعد بگردیم بنیش رو پیدا کنیم ببینیم چیه، چگونه باید دادن به امید خدا. بعضی ها به همینش اکتفا میکنن، تا آخر عمرشون میگن به امید خدا، اما حالا خدا کیه، کجاست، چی کار میکنه، انگار نیست، کاری باش نداره. چه امیده به خدای؟ یه مفاهیمی هست در قرآن، ما هر روزم خونده باشیم و مکرر، اونجور توجه نمی کنیم چون از ذهن ما دوره، آشنا نیستیم با این مفاهیم. یکیش همین جعلنا له نورا یمشی یعنی مثلا اونایی که ایمان به خدا ندارن، مثلا انشتر مثلا حالا اونم یه ایمانی داشت، راسل، فیلسوفان دیگری، نیچه، اینا نمیدونستن چجور باید زندگی کنن؟ تا ایمان به خدا نباشید اون نور پیدا نمیشه. قرآن اینجوری میگه اونایی که ایمان به خدا نداشتن باید چجور زندگی کنن؟ این تمدن ها رو به وجود آوردن، این صنایع رو، این تکنولوژی ها رو، چیه این نوری که اگه میخواد پیدا کنید باید ایمان به خدا نشه، باید شما ایمان به پیغمبر. پیغمبر نه درس شیمی داد به ما، نه درس فیزیک داد، نه درس طب داد. البته گاهی تو دستوراتش آثاری از طب و اینا هم بود، نمیکنه، نمیفهمم، من هم ایستان بلده، اما طبیب نبود پیغمبر، خودش هم مریض میشد طبیب برش میورده. اون نیمونده بود تبابت بکنه، اون نور اطاعت پیغمبر کردن، ایمان پیغمبر کردن، یه نوری بر آدم میره. یعنی چی؟ بنده رو خودم راست میگم به شما، اعتراف میکنم درست باورم نیست، یعنی چی؟ چی آدم؟ گاهی در طول 70-80 سالی که ما عمر از خدا گرفتیم، بعضی آدم ها را دیدیم یه رفتارهایی میکنن، یه خودم با رفتار دیگران هم تفاوت داری، دیگران هم گاهی سرزنششون میکنن، کاراشیه میکنی، بعد 10 سال 20 سال معلوم میشه اون درست فهمید. ندیدیدمش کسی؟ اگه هیچ که ندیده باشیم امام را دیدیم. طبعا ما که طلبه بودیم تو قم زندگی میکردیم قاعدتا بهتر میدونستیم امامو بشناسیم. خیلی ادعای بزرگی نیست که بگم من امام رو بهتر از شما میشناختم. خیلی بعید نیست. بالاخره ما اونجا بیش از 60 سال ما خدمت امام بودیم. بالاخره یه چیزایی میفهمیدیم. یه کارایی میکرد امام نزدیکترین دوستانش قبول نداشتن کارش. هم ترازهاش علمای بزرگ که حتی اسم و رسمشون بیشتر بود، مقلد داشتن، مرجعیتی داشتن، فلان، کار امام قبول نداشت. اونایی که خیلی مؤدب بودن گاهی سوالی مطرح میکنه، جواب این خونها رو کی خواهد؟ اونایی که زبونشون بازتر بود مثل بنده بیادب بودن، صاف میگفتن این کارها چیه میگونه؟ مواردی بوده که امام در میان همه دوستانش، نزدیکانش، خانوادش، رفقاش تنها تک تصمیم میگرفت. نزدیکانش هم باش موافق نه. بعد از چند سال معلوم شد اون درست. نظیرش درباره جانشین شایستشون مقام معظم رهبری هم بارها تجربه کرد. شاید الانش هم باشه بعضی موضوعاتی که ایشون نظرشون منحصر به خودشون، موافق در اون نظر خیلی کم دارد، قریبه به صفر. اما میشه حد زد که او درست میفهمه. طولی هم نمیگذره چند سالی چشم به هم زد معلوم میشه او درست میفهمه. این در اثر علوم غریبه نیست، در صورت در اثر خوندن ریاضیات و این حرفا هم نیست. رمل و استرلاب و اینا هم در جان نیست. این یه نور قلبی است. این میبینش چه جور میبینه نمیدونم. خوشبال اون این که داره خودش میدونه چی جور، اما آثارش رو میبینیم. جعلنا له نورا یمشی به فی الناس. این نور فقط مال خودش نیست، مال عمل شخصیش نیست، مربوط به مشی اجتماعی است. اگر میخواد مشی اجتماعیتون صحیح باشه باید آمنو بالله و رسوله. خب میگه الحمدلله ما همه ایمان داریم، میگه ما کافریم. خب حالا از خود قرآن بپرسیم، به خودمون عرضه کنیم بر قرآن ببینیم ایمان داریم یا نداریم. میگه مؤمنین وقتی بهشون گفتن که ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم، خبر آوردن که آقا گروه های مختلفی تمام کشورهای پیشرفته دنیا با هم توافق کردند که شما رو نابود کنند. اوایل انقلاب خود شما هم بهتر میدونید شرق و غرب متحد بودن، اون وقت صحبت ایدئولوژی مطرح نبود. مارکسیست ها و لیبرال ها و سرمایه دار ها همه یک کشور نوپایی تازه میخواست این کشور نظام اسلامی ایجاد کنه، تمام دنیا مخالف شد. دیگه آقایون که مسئولین جنگ بودن در دوران 7-8 سال دفاع مقدس میدونن چه حسری بر ما تحمیل کردن، چه مشکلات ایجاد. سیم خاردار به ما نمیفروختن. در یه همچه موقعیتی بنده که هیچ، خیلی بزرگتر از منم بود تسلیم میشون. چه کار میشون؟ با کی؟ با چی؟ با چه ابزاری بجنگی با اینا؟ اما قرآن میگه و علی الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین. اگه ایمان دارید به خدا توکل. بیازماییم خودمون رو ببینیم ایمان داریم یا نداریم. ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم. گفتن همه پشت به پشت هم دادن شما رو نابود کنن. فزادهم ایمانا و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. اینو ایمان دارید. همه یک طرف، یه مش مردم پا برهنه، فقیر، نه علمی، نه صنعتی، نه کشاورزی، چی داشتن عربای توی حجاز؟ قالو حسبنا الله و نعم الوکیل. فَلَقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ. نمونه بارزش جنگ بدر. حالا نمیخوام من تفصیلش بگم، وقت شما رو میگذرم شما بود. البته اینا در میان اصحاب پیغمبر زیاد نبودن ولی بودن. مخصوصا در سابقین اولین، اون وقتهایی که پیغمبر در نهایت سختی زندگی میکرد، نهایت فشار، از شهر بیرونش کرده بودن، رفته بود توی شعب ابی طالب توی دره تنگی اونجا زندگی میکرد با چند تا از دوستانش و یاران. آب نمیرسه، نمیذاشتن راحت بهشون برسه، غذا نمیرسه. در یه همچه حالی بعضی مسلمان ها اومدن با فقر و بدبختی هم اونجا زندگی کردن و دست از ایمانشون بر نداشتن، در مقابل مشرکین تسلیم نشدن. قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. وظیفه ما اینه، خدا میخواد ما رو امتحان کنه، ما باید پایداری کنیم. اینا هستن که گفت و علی الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین. اگه ایمان دارید این علامتش. در مقابلش یه عده گفتن یاد برید جهاد. گفتن حالا وقت کشاورزی رو الان باید درو کنیم، ما دیر میشه به حاصلامون از بین میره، اجازه بدید یه خود دیرته. بعدش شد گفتن حالا هوا خیلی گرمه، طاقت نمیاریم، یه خود هوا بهتر شد. قل نار و جهنم اشد و حرن. از گرما میترسی؟ آتش جهنم گرمتر از اینا گرما هست. وقتی میگم برو برو، فضولی موقوف. اگه ایمان دارید اونی که او میگه عمل کن. اجتهاد توش ندارم، حالا وقتش نیست، این سرش نمیشه، کشاورزی بلد نیست. بله، تا روز آخر مالا داستان به سراسر زندگی پیغمبر همش این داستان هاییست که میشه نمونه های از اینا توش پیدا کرد. کیا واقعا ایمان داشتن؟ کیا فقط به زبون میگفتن؟ روز آخر پیغمبر در بستر مرگ افتاده، یه دارو تجهیز کرد گفت برید به سوی جنگ، فرمانده تونم اسامه بن زید این جوانی. حالا هدف پیغمبر چی بود و اینا چه عرض کنم، حالا چیزهایی فرمودن بزرگان و مورخین، صحبت سر دستور از تو اطاعت رسولی، ایمان به رسول هست یا نیست؟ پیغمبر رو پیغمبر میدونی، از طرف خدا اطاعت شو واجب میدونی یا نه؟ اونا مثل تو گاهی هم میگه من بهتر میفهمم. کدومشی؟ اگه اون نور میخوای خدا بهت بده، باید پیغمبر رو به پیغمبری بپذیر. وقتی میگه به پیش، به پیش. میگه ایست، ایست. چرا؟ دستور خداست. و ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیرة من امر. وقتی خدا و پیغمبر تصمیمی گرفتن، مؤمنین هیچ حق انتخاب ندارن. پس آزادی چی میشه؟ اون دین با روشن فکری نمیسازه. قرآن اینجوری میگه مطیع خدا هستید یا مطیع دیگران. حالا من اسفروش هست هم چیزایی تو قرآن هست و خیلی حوصله ندارین در بارش فکر بکنین. چقدر اینجا آیاتو خوندید شما اینا، چقدر در بارش فکر کردید، جوابشو به خودتون میدید، به من نباید بید. بنده اعتراف میکنم که بیش از 70 سال با قرآن سر و کار داشته و کم در باره این آیات فکر کرده. چرا؟ چون این چیزایی هم نمیفهمن اینو یعنی چی. جعلنا لکم نورا تمشون رو میگه یعنی چی؟ محاسبات آقا علم از پیشرفت صنعت تکنولوژی. متخصصین میشینن مشورت میکنن بحث میکنن، میگه برو برید از جمهوری اسلامی ترویج کنید. آقا جمهوری اسلامی کجا بود؟ یه وقتی رضا شاه میخواست جمهوری درست بکنن ایران رو، تو پاریس برید به علما، به بزرگان مرحوم آقای صدوقی، آقای مطهری، اینا رفتن در پاریس خدمت ما. چه کنیم آقا؟ فرمود برید ایران از جمهوری اسلامی ترویج. روز 22 بهمن این همه تهدیدات شاه و دستگاه شاه و میزنیم میریزیم حمام خون به پا میکنیم چنین و چنان، امام فرمود بریزید تو خیابون. بعضی از بزرگان قامتون میشناسید اون روز اجازه گرفتن رفتن خدمت امام. آقا چی میفرمایید؟ میدونید شاه چی کار میکنه؟ میدونید چه تصمیمی گرفته؟ سیل خون تو خیابان راه خواهد افتاد. امام چی بگه به که این بزرگوار قبول کنه؟ فرمود اگه امام زمان به شما بگه این کارو بکن چی کار میکنی؟ دیگه سکوت. جعلنا لکم نورا تمشون به. اگه اون روز امام این دستور را داده بود، از این انقلاب خبری نبود. هیچ کس هم در اون روز با امام موافق نبود. جعلنا لکم نورا تمشون بهی فی الناس، با این نور میفهمید در میان مردم با در میان جامعه چگونه باید رفتار کرد، رهبری کنید جامعه را، پیش بیفتید، دیگرانم را هدایت کنید. اگر این نور را داشته باشید، اگر نداشته باشید شما مثل اونای دیگه، اگر اتکای به خدا نباشه، ارتباط با خدا نباشه، حالا یکی یه الذین هادو سکم النصارا است، یکی یه المجوس، خدا که با کسی صیغه و خوبت نخونده که، اونی که میخواد اطاعت بندگی نخواد، اونم نه احتیاج به بندگی داره، کمال ما را در این میبیند، اون نیاز به بندگی ما نداره، میدونه خیر ما در این هست. خب مردم مسلمان ها در مقابل امر خدا و پیغمبر، خب میدونیم اکثریت قریب به اتفاق مسلمان ها دیگه مطیع پیغمبر بودن، میگفتن نماز چشم، نماز جماعت بیایید، پنج وقت میومدن تو نماز، نماز سه وقت هم نبود، بین مغرب و عشا نماز مغربیش رو میخوندن، میرفت خونه شامش رو میخوندن، برمیگشتن نماز عشا دوباره سهر و عصر میدون. زکات بدید، گاهی تک و توک پیدا میشد، نقنق میزدن میخواد جزی از ما بگیری و این حرف آمده، خب عموما مهمیده میشن دختریتون دارد. تا اینجا مسائل فردی بود، خیلی مشکلی ایجاد نمیشد در جامعه، مقدسین اینا هم زیاد پیدا میشه، تسبیح و تقدیس و ذکر و ورد، اما اونجا که صحبت میشد که بعد از پیغمبر کی اطاعتش باید کرد، فرمانده لشکر کی باشی، اون وقت نقنق پیدا میشه. قرآن در این زمینه باز خودش داستانی نقل میکنه، میفرماید یه دست بنی اسرائیل مورد هجوم دشمنان قرار گرفتن، خونه هاشون رو خراب کردن، از شهر و دیارشون بیرونشون کردن، اومدن پیش پیغمبرشون، اتقالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل الله، اومدن پیش پیغمبرشون که یک فرماندهی برای جنگ معین کن، ما در رکاب او بجنگیم با این دشمنانمون. گفت اگه خدا برای شما فرماندهی تعیین کنند قبولش میکنی یا فردا براست مخالفت کنی؟ گفتم ما چرا جنگ نکنیم، و ما را الله نقاتل فی سبیل الله و قد اخرجنا من دیارنا و اموالنا، ما دیگه چیزی نداریم، خونه هامون ویران شد، اموالمون رو گرفتن، خب چرا نجنگیم؟ خب قول ندید دو دنباله. قال ان الله بعث لکم طالوت ملکا، خدا معین آقای طالوت فرمانده شما، اه انا یکون الله بالفعل، چه خبر شد، از کجا ایشون فرمانده شده؟ منم یعت ساعت من المال، آدمی که تا گشنه این که نه پولی داره نه ثروتی داره نه این، حال چطور فرمانده؟ ما گفتیم فرمانده، اما نه هر کسی، اگه شما اومدید از خدا خواستید، از پیغمبر خدا خواستید، باید کیا اطاعت کنید؟ وقتی خدا معین کرد دیگه فضولی موقوف. اگه خودتو مراسم بگم بفرید، چرا بزید به پیغمبر میگی؟ انا یکون له الملک علینا ولم یؤت ساعتا من المال، پول نداره که این، آخه بی پول که نمیشه، میمایه فطیر است. آدم میخواد یه جایی برسه، قدرتی پیدا کنه، باید ثروتی بزنه، امواری داشته باشه، مؤسساتی، بنگاه‌های تجارتی، اقتصادی، داخل، خارج، اینا خرج داره. همینجوری که نمیشه. اینا اعتمادشون به خدا نبود، به پول و به ثروت و به فامیل و طرفداران و حزب و از این هر. یه آدمی بود فقیر، اما شرایط این کار رو داشت، هم علم داشت، هم قدرت رهبری. برای اون جنگ ها، اون روزا جنگ های تن به تن بود و با سلاح سر. قوت بدر شرط یک فرمانده. اونی که لازمه هست خدا بهش داده، علم است و بسطتن زاده و بسطتن فالعلم والجس. برای این کاری که شما میخواد این دو چیز لازمه، این داره. شرایط دیگری هم نظیرش فرض کنید در مورد یوسف، گفت اجعلنی علی خزائن الارض، مرا وزیر دارایی کن. گفت چی؟ اینی حفیظان علیم، من میدونم چجور باید مالا رو جمع کرد، چجوری نگهداری کرد از بین نره. برای هر کاری شرایطش رو باید داشته باشه. هیچ کدوم شرط اینا، پول و ثروت و اینا، مردم دنیا چرا؟ امروز تمام قدرت های دنیا رو که ببینید پشتوانشون پول دارا هست. بالاتر قدرت های سیاسی و نظامی دنیا آمریکا هستن، هر دو حزبشون پشتوانشون ثروتمند هستن. بیشترشون یکی شرکت های نفتی هستن، یکی کارخونه های اسلحه سازی. حرف حرف پوله، حرف زوره. اینا عروسک هایی هستن میان در خیمه شب بازی میکنن، کار دست اون پشت پرده های پولدارا هست، اونا هستن که میچرخونن اینا. ولی زه هر جوری میخواد اینا بیچرخن، گاهی این طرف گاهی اون طرف. خب مایی که مؤمن هم هستیم، ما هم باید همینجور باشیم. ما هم وقتی بخوایم قدرتی پیدا کنیم، میخوایم جامعه رو اداره کنیم، بعد بریم دنبال پول و ثروت و حزب و طرفدار و خب باید با دیگران چه فرقی داریم؟ خدا پس چه کاره هست اینجا تو زندگی ما؟ اگر دیدیم خدا یه راهی رو تعیین کرده، میگه اینا رو باید زنده کنید شما، من چیز دیگه از شما نخواستم، دین من رو زنده کنید. من روزی مردم بلدم بدم، از شما نگفتم روزی مردم بدم، گفتم اونی که از شما بخواستم اینه که دینی که بر بواسطه پیغمبر آوردم حفظ کنید، ارزش های انقلاب رو حفظ کنید. از شما نخواستم که شما حتما کشاورزی رو پیشرفت بدید، صنعت رو پیشرفت بدید. همه مردم خواسته رو دارن، به خودشون بلدن بهتر از شما اداره کنن، که شما مانعشون نشید خودشون کارشون رو میکنن. اونی که من از شما میخوام ارزش های دینه. گفتن نه بابا، این حرفای امولا رو بذار کنار، دنیا دنیای علمه، میمایه فطیره، تا اقتصاد درست نشه هیچ کاری پیش نمیره. اگه اقتصاد شد همه چی درست میشه، اخلاق و اینا. شریع دلیلش چیه؟ خب ببینید این معتادین غالبا اینا فروشندگان مواد مخدر هستن، از به فقر رفتن. و یه آماری بگید از این معتادین، ببینیم چند تاشون از فقر رفتن معتاد شدن، چند تاشون پولدار بودن معتاد شدن. فقیرهای بیچاره از کوچو گیریشون میامد نماد ما. بعد از اینکه بیچاره شدن، معتاد شدن، در راهی ندارن رفتن نماد فروش شدن. پول داران بودن که برای خوشیشون، برای تفردنشون رفتن دنبال اینا. بگیم نه نه، اقتصاد که درست شد نه، حرف مارکس درست، اقتصاد درست میشه همه چی درست. ارزش های دیگه، ای بابا اینا رو خوریم، حالا چهار تا مو بیرون باشه اینا دلواپسش نباشی، اینا مهم نیست، قصه آخرت مردم نخوری. عجب، این همه انبیا اومدن همه حساب بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر و ابقا ان هذا لفی الصحف الاولى. ما برای همه پیغمبرا همین رو گفتیم، دنیا زود گذر، اعتباری نداره، ارزشی نداره. ان الاخرت الله هی الحیوان، انما الحیات الدنیا لعب و لهو. پیغمبر اومدن برای معنویاتتون، برای ارزشاتون، برای حفظ دینتون، این چیزا رو خامه سرشون میشه، همه دنبال دنیاشون هستن، این که احتیاج به پیغمبر نداره. به خاطر این است که رئیس حکومت باید پیغمبر باشین تا دین را برای معلوم، بعد از پیغمبر امام معصوم باید باشین. مسلمان قبول نکنه این امام معصوم، این حرفا چیه؟ علی جوونه هنوز به درد این کارا نمیخوره، اول بزرگترهای تجربه دار سر کار میاد کشور را اصلاح کنن، نوبت علی هم میرسه. آدم های کاردان باید بیان سر کار، این جوون ها از کار ازشون نمیان، علی رو گذاشتن کنار، به این جوونه شوخی میکنه، این جوون فکر آخرت مردم رو میشه، فکر دنیاشون باشه. ما باید در مقابل دیگران چهار تا عرب پابرانه به قول فردوسی سوسمار خور، اینا اومدن تاج و تخت قیصر روم و خسرو ایران را تصاحب کردن، با چی؟ خدا عوض شده؟ خدا استعفا داده دیگه؟ و علالله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اگه راست میگید توکلتون باید بر خدا باشه، دروغ میگید خب برید تا گوبه برید بجنگید با دیگران، نه مثل شما تا ببینید کدومتون زور میشه. اما اگه میخواد خدا کمکتون کنه باید توکلتون بر خدا باشه، امتحانتون باید بدید، بر خدا توکل کردید یا به زور بازوتون، به پولتون، به تکنولوژیتون، به کمک آمریکا، به سازش با این و اون، به کدوم توکل کردیم؟ اول باید در رأس حکومت پیغمبر باشی، بعد امام معصوم، بعد هر کس به امام معصوم شبیه تر است. وقتی امت لیاقت حکومت امام معصوم نداشت، اون نعمت از این سلب شد، نسخه بدلش باید بیاد، کسی که شبیه‌تر به اونست. اگه پیغمبر پولدارتر از همه بود باید یه پولداری بیاد. اگه پیغمبر همش با زد و بند و شیطنت و سیاست مملکت رو اداره میگه، یک کسی باید باشه حقوق بازی بهتر برند باشه. اما با صداقت صافی هذه سبیلی ادعو الالله فرا بصیرت انا و من اتباع، ما راهمون اینه، خدا خدا. دعوت میکنیم بنده خدا باش، اعتمادتون به خدا باش، دستورات خدا را فراموش نکنید، ارزش های دین را به زر و زور های دنیا نفروشید، بد معامله. ولی کسانی هستن گوششون بده کار نیست. ما هم گفت شهادت این گفتیم ولمون کن دیگه.
آمن نبله
میگه بله تو نمی کنه. بعد تا نفس آخر امتحان بدی. این عالم ره همینی. نه تنها شما ها یاد بی سواد های و نمیدونم کسای دیگه که دل واپسه به از چیزا هستن، تنها یعنی خود پیغمبر باید تا روز آخر امتحان بدید. لولا ان ثبتناک لقد کت ترکن و الیهم شیئت قلیلا اذن لأذقناک ضعف الحیات و ضعف الممات ثم لا تجد علینا نصیرا. به پیغمبر پیشنهاد کردن پول دارای چی بود اسمش محلی که خوش آب و هوا بود و چی؟
طائف.
پیشنهاد کردن که ما میاییم با شما عهد و پیمان میبندیم، امضا میکنیم که با شما باشیم، طرفدارش با هر که میجنگین با ما میجنگیم، از شما ما همه چیز، فقط یه خواهش داریم ما، این سجده رو از ما برداریم، این شأن ما نیست رو خاک بیفتیم، همین جان ما در اختیار شما، فقط شما اجازه بدید سجده نکنیم. شما که هیچ، اگه همه عقلای عالم جمع می شدن در مقابل این پیشنهاد چی می گفته؟ تا حالا که در نمازی می خونن، در روزه خواه اقلا نمازشو بخونن، بی سجده بخونن، به ما هم کمک می کنن، از ما هم حمایت می کنن، چی ازی بهتر؟ کم کم یاد می گیرن، کم کم از فعالیت فرهنگی می شه، یاد می گیرن سجده می کنن. نمی گفتی؟ کدوم عاقلی بود که قبول نمیگه؟ اما خدا میفرماید لقد کت ترکنو الیهم شیئن قلیلا، نزدیک بود که اندکی تمایل پیدا کنیم. لقد کت ترکنو الیهم شیئن قلیلا، اما میدونیم واسه چی تو میشود؟ در دنیا و آخرت دو برابر تو را عذاب میکردیم و دیگر در مقابل ما کسی تو را یاری نمیکرد، خصم تو ما میشدیم.
اذن اذقناک ضعف الحیات و ضعف الممات ثم لا تجد علینا نصیرا،
هیچ کس نبود که تو را در مقابل با کمک بگیرن، یعنی ما میشدیم خصم تو، تو دنبال این میگشتی یک کس بیاد کمکت بکنه، هیچ که پیدا نمیکرد. چی شده؟ یک اجازه بده که امداده که نمازش بی سجده بخونه. حساب خدا اینجوری، با خدا شوخی نمیشه کنه، کلا سر خدا نمیشه بذاره، فریبش نمیشه بده. اگه گفتی آری آری است، نمیشه بگن آری گفت راهنما رو به راست بزنن فهمون رو به چپ بده. اگر راست میگیم تا آخر باید باش. یه روز با این یه روز با اون یه چیزون اینا با خدا کلک نمیشه، خدا اونجوری رسوا بکنه آدم رو، در دنیا و آخرت ذلیل بکنه که هیچ دشمنی نتونه اینجور بلایی رو به سر آدم بیاره. خدا نکنه در مقام انتقام خدا برمیاد، انا من المجرمین منتقمون، ما از مجرمین انتقام خواهیم گرفت. با خدا باید یک راز. اگر نه از روز اول بگو خدایا ما حوصله‌اش ندارم، خود بگه دین دار برات پیدا کن، من حالش نیست، خدا باید کاری نداره. از این جور انهی الا کل انعام زیاد داری آدم بخورم بخوابم. به پیغمبرش هم میگه خیلی به این زرق و برقای زندگی کفار نگاه نکن. انما ما اینا رو بهشون دادیم برای اینکه اینا رو امتحان کنیم، به دنبالش عذاب ابدی خواهند داشت. خیلی می این زرق و برقا چشمتا نگیره. ترید و زینت الحیات دنیا، ما اینا رو دادیم لنفتنهم فی، اینا اسباب فتنشون هست، اینا اسباب زحمتشونه، اینا اسباب امتحانشونه. گول نخور. فستقیم کما امرت، استقامت، پایداری بر اون چه خدا و پیغمبر به تو امر کرده. تو نمیخواد برای خدا دلسوزی کنی، رای که خدا گفته برو، او بلد خودش کمکت بکنه. پروردگارا تو رو به عزت و جلالت قصد نیم، عزت اسلام و مسلمین روز افزون بفرما. کسانی که در راه حفظ عزت اسلام و مسلمین تلاش میکنند اونها را برقرار بدار. سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستداب بدار. توفیق شناختن این نعمت و شکر این نعمت به همه ما عنایت بفرما. عاقبت امر ما ختم به خیر بفرما. و صلی علی محمد و آله الطاهرین.